سلام، من زهرا هستم.
سلام، من نغمه هستم و اینجا 52 هرتزه.
مثل همه قسمت‌های این فصل، این قسمت هم مناسب بچه‌ها نیست، پس لطفاً با مراقبت گوش کنید.
فقط یه توضیح بدیم که تو این قسمت به خاطر مراقبت از هر گونه اتفاق احتمالی با هماهنگی خود خانم دکتر، اسم داروها در گفتگو مخدوش شده. در طول مدتی که اپیزودهای این فصل منتشر می شد، خیلی از دوستان از همون می پرسیدن که چطور می شه به کسی که درگیر افسردگی پس از زایمانه کمک کرد. تو این قسمت می خواهیم نظر یک کارشناس و متخصص رو در این زمینه بشنویم. با قسمت پنجم از فصل اول همراه باشید. اپیزود در مسیر نور.
خدمت خانم دکتر علیزادگانی هستیم. خیلی خوشحالیم که به ما یک وقتی دادن که خدمتشون برسیم و سوالاتمون رو ازشون بپرسیم. توی اپیزود 1 و 2 تجربه دوستان رو شنیدیم و دوستان مدام سوال میپرسیدن که همینطور که ما تجربه رو که میگیم، حالا نظر یک کارشناس خبره رو به ما بگین درباره افسردگی پس از زایمان، چون مدام که سوال میومد که حالا که تمام این دوستان با یک کارشناس تونستن حالشون بهتر بشه، برید پیش یک کارشناس خبره و درباره افسردگی پس از زایمان سوال بپرسید و ببینید که چطور میشه که ما حالمون بهتر بشه. چون بسیاری از این مادران نمیرن پیش یک کارشناس یا پیش یک مشاور یا پیش یک روانشناس. حالا نظر شما چیه که خانم دکتر ما با معرفی و تعریف افسردگی پس از زایمان شروع بکنیم؟
خواهش میکنم. با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیز دلم. دکتر فاطمه علیزادگانی هستم، مدرس دانشگاه و درمانگر. حدود 34-35 ساله کارم با شما عزیزان هست و خودم صاحب فرزند هستم، صاحب نوه هستم. همه تجربیاتی که شما عزیزای دلم داشتین و دارین، من خیلی بیشتر از شما تجربه کردم. تبریک میگم به همه مادران عزیزی که خداوند لطف کرده بهشون و این هدیه گرانبها را بهشون داده، و با دادن یک هدیه‌ای به این با ارزشی و به وجود آوردن یک نوزاد بعد از 9 ماه، بعد از سختی های زیادی که مادر میکشه، خیلی حس حال خوبی باید باشه. ولی گاهی وقتا هم اینطور نیست که دست هیچ کسی هم نیست. عوامل و علل مختلفی دخالت داره که مادرای عزیزم بعد از به دنیا آوردن فرزندشون، حالا چه اولی باشه چه دومی یا سومی فرق نمی کنه، غالبا تو اولی که تجربهشون کمتره، دچار یک سری تغییراتی در خلق و خوشو میشن و اون لذتی که باید ببرن، اون حال خوبی که با این فرزندی که 9 ماه زحمتش کشیدن نمیبرن، که غالبا در روانشناسی به اون افسردگی میگن. فکر میکنم همه ما به طریقی این افسردگی یا دپرشن ها تجربه کردیم. افسردگی انواع مختلف داره، افسردگی خیلی کوتاه، افسردگی های مزمن و افسردگی های فصلی. خیلی وقت ما میبینیم حالمون، خلقمون پایینه، حوصله نداریم، لذت نمیبریم، گاهی وقتا احساس گریه داریم، گاهی وقتا احساس هایی داریم که شاید قبلا برامون تجربه نشده بود. اما فکر میکنم همه ما یه شرایطی آنچنانی رو تجربه کردیم. ولی آیا این که افسرده چقدر طول میکشه، چقدر زمان میبره و جز به کدوم یکی از افسردگی هاست، خب این علمی هست و بر اساس یک روان پزشکی و روان شناس این رو تشخیص میده که در مواقعی که طول بکشه بیش از 2-3 هفته، حالا علائمش رو میگیم که چیها هست، حتما باید به یک متخصص روان پزشک، روان درمانگر مراجعه کنم. خب بفرمایید.
چه مدت پس از زایمان ممکن افسردگی پس از زایمان خودشو بروز بده؟
ببینید معمولا این افسردگی بعد زایمان که اگر به صورت همون حالت افسردگی باشه معمولا از 2 هفته اول شروع میشه تا 8 هفته، گاهی وقتا بیشتر 3-4 ماه ممکنه طول بکشه. یعنی به اصطلاح حالتی که فرد خودش متوجه میشه، اطرافیان متوجه میشن که این دیگه اون با آدم قدیم نیست، با اومدن اون نوزاد حالش باید خوب باشه، اما علایمی داره که حالا خدمتتون عرض میکنیم. بله ببینین، البته یک نوع حالتهای افسردگی خیلی کوتاه داریم به نام بیبی بلوز که خیلی خفیف تره، معمولا تو هفته اول 2-3 روز اوله، به دلیل اینکه مادر حالا 9 ماه یک جنینی داد با خودش حمل میکرده، به دلیل خارج شدن این جنین و اون تغییرات هورمونی که ایجاد میشه مادر یک احساس تنهایی رها شدگی داره و معمولا 2-3 روز اوله که حالا با این حالت جدیدش بخواد به اصطلاح عادت کنه و بتونه بپذیره این چیزی که ازش جدا شده، مثل از دست دادن هر عضوی که ما داریم، که این بیش از 2-3 هفته طول نمیشه. معمولا با همون حمایت های اطرافیان آرامش میتونه حالش بهتر بشه و کمک کنن که به حالت اولیه بر بیاد و لذت ببره از شرایط جدیدی که داره.
علائم و نشانه‌ای که شما فرمودین چه علائم و نشانه‌ای داره افسردگی پس از زایمان؟
ببینین معمولا اولا این افسردگی بعد زایمان به عوامل ژنتیکی و محیطی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. علائمش غمه، به دلیل اینکه اون خلق آدم ها میاد پایین، سطح سروتونین پایین، اومدن استروژن و تستوسترون میاد پایین، فرد یک احساس غم و استراب و اندوهی داره، دچار افکار منفی میشه، خیلی تحریک پذیره، با هر صدایی با هر حالتی واکنش نشون میده، در شرایط پیشرفتش احساس گناه میکنه، احساس بی‌ارزشی میکنه، خیلی وقتا احساس بی‌پناهی میکنه و گاهی وقت هم این حالتهای منفی در درونش به صورت خشم و عصبانیت بروز میده. خیلی وقتا علایقش رو از دست میده، علایقی که قبلا داشته و یا اومدن یک نوزاد جدید میتونه خیلی با شور و شوق باشه، اما هیچ علاقه ای به اون کودک به اون ارتباط باهاش نداره. خیلی وقتها یک کاهش انرژی خیلی شدیدی درشون ایجاد میشه، یه خستگی مفرط. خب معمولا میبینیم آدم های افسرده بیشتر دوست دارن بخوابن، بی‌حالن، حوصله ندارن، انگیزه کاری ندارن و این یکی گاهی وقتها این علائم برخلافش یه احساس بیقراری، احساسی که یه جا بند نمیشن، میبرنش بیرون نمیتونه. بعد میگم در شرایطی که یه مقدار شدید تر بشه حالتهای گریه هایی که بدون علت هست و یا ممکنه که اختلال توی خوردنشون و خواب، گاهی وقتا خیلی کم میخوابن، اصلا میگه خواب به چشم نمیاد و خیلی وقتها این دردهایی که بر روانشون سنگینی میکنه میزنه به بدنشون، اون بیماری های سایکوسوماتیک مثل دردهای جسمانی و مشکل در ارتباط پیدا میکنن. معمولا میبینه وقتی یک خانمی فرزندی میاده همه دوست دارن بیار ببینن تبریک بگن، اما با یک حالت خشم و عصبانیت، این که برای چی اومدن، من دوست ندارم، که دعوتشون کرد برای چی. این حالت باعث میشه که یه مقدار شاید اطرافیانش هم مثلا نزدیکشون نیاد و خیلی وقتا با همون بچه هم همین رفتارا میکنن، یعنی با نوزادشون برای چی اومده، این چرا اومده، این نمیذاره من بخوابم، چرا گریه میکنه، چرا نمیدونم میخوام نق میزنه و این عوامل باعث میشه که توی تمرکزشون، توی افکارشون یادش بره، نمیدونه حالا شیر به بچه داده، بچه رو عوض کرده نکرده، و معمولا باعث میشه که تواناییشونم به عنوان یک مادر، کسی که مسئولیت و نقش جدیدی را داره انتخاب میکنه، خیلی کم بشه.
توی تجربیاتی که داشتیم یک موردی بودش که حتی به حدی از بچه بیزار شده بود،
میخواست بکشه.
بله، میخواست با بچه خودکشی بکنه، یعنی با بچه خودکشی بکنه.
این شرایطی هست که دیگه حتما، یعنی حتی قبلش وقتی این علایم انزجار و حالتهای آسیب رسانی به خود یا به کودک میشه، که حتما باید قبل از اینکه به این مراحل برسه حتما به یک متخصص روان پزشک و روانشناس با هم مراجعه بکنن، چون بله خیلی وقتها این اتفاقها خواهد افتاد، در حالتی که شاید این افسردگی که حالا یک پست پارتوم دپرشنه، یک اختلال روانی هست، ولی طبق پژوهش‌ها و مقالات زیادی که من خوندم خیلی وقتها این یک اختلال نیست، این یک عملکردی در سیستم مغز هست. حالا طبق یه سری پژوهش‌هایی که خیلی جدید بود، من اگه براتون بخونم که به اصطلاح عزیزانم مطلع بشن، که بر اساس خیلی از روش‌های به اصطلاح تحقیقات نوروساینس و سایکولوژی در مورد افراد افسرده که خیلی جدید بود، یه تحقیق خیلی جدید بود، این که راهی برای این که ما جلوی افسردگی رو بگیریم، حالا نه فقط برای زایمان، الان میبینیم خیلی شیوع پیدا کرده، حتی بعد از کرونا میبینیم به دلیل اون شرایط عدم ارتباط و مشکلات افسردگی خیلی شروع پیدا کرده. اما تحقیقات جدیدی که نوروساینس ها انجام دادن خیلی جالب بود، من خوندم و دیدم که چقدر جالبه. حالا اینو به عنوان کلی اگر بگیم، این که بعض افراد از قبل اصلا مستعد افسردگی هستن. چطور؟ با حالا نوارهای مغزی FMRI از 141 نفر فرد افسرده حالا نوار گرفتن، با 37 نفر فرد سالم هم مقایسه کردن، دیدن که بخشی از شبکه مغزی، بخش برجسته پیش پیشانی، در کسانی که افسردن 73% بزرگتره. یعنی بعد گفتن که شاید اینا موقعی که افسرده شدن این قسمت بزرگتر شده. باز اومدن یه تحقیق دیگه ای کردن، 57 کودکی که سالم بودن، هیچ علائم افسردگی نداشتن، یک پژوهش طولی انجام دادن، بعد سالها اینا افسرده شدن، حالا تعداد خیلی بیشتر بودن، 57شون افسرده شدن. اینها رو که مقایسه کردن با همسالانشون و با زمانی که افسرده نبودن، مشاهده کردن که باز همون بخش شبکه مغزی پیشانی 36% بزرگتر از همسالانشون که سالم بودن از قبل بوده. یعنی اینکه ما یه بخشی، الان پروفسور همیلتون در واقع میگه که ما افسردگی یک مشکل روانی یا اختلال روانی نیست، یک تغییر واقعی در عملکرد اجرایی مغزه، مثل خیلی از مسائلی که ما اختلال در خواندن، در نوشتن داریم، بچه سالمه اما یه بخشی از عملکردهای اجرایی مغز دچار یه سری مشکلاتی هست که باعث میشه که این فرد دچار افسردگی بشه. و اینکه برای اینکه بتونیم زودتر تشخیص بدیم، میتونیم خب حالا کسانی که خانواده و ژنتیک مستعد بودن از قبل، میتونن برای اینکه خب چون تو دوران به اصطلاح بارداری شرایط خانوم ها خیلی تغییر خواهد کرد، میتونن با استفاده، حالا فکر کنم تو ایران هنوز شد نرسیده، تو این تحقیق خیلی جدید بود، ولی بتونن با حالا همون تصویرهای FMRI بتونن اون بخش از مغز رو اندازه‌گیری کنن و ببینن آیا این فرد این مستعد هست یا نه، که بتونن قبلش پیشگیری بکنن. و یه بخش دیگه هم که بخش پیشپیشانی که مال حافظه و تمرکز هست و بخش آمیگدال که مخصوص هیجان و احساسات هست، معمولا تو افراد افسرده فعالیتش بیشتره. یعنی بخش آمیگدال خیلی سریع وقتی که افراد دچار هیجانات منفی میشن این فعالیتش بیشتر میشه. برای همین میبینی وقتی که یه فکر منفی به سرمون میاد یا همین علائم افسردگی یا خشمگین میشیم یا تو خودمون میریم یا درمانده میشیم و دوپامین اگر بیش از حد ترشح کنه یا کمتر از حد، که دوپامین تعادلش برای سرحالی یا سرخوشی اصلا لازمه، موقعی که ما ورزش میکنیم حالمون خوبه، دوپامین در یک حدی ترشح میکنه، اما زمانی که خیلی بیشتر یا خیلی کمتر هم ترشح کنه باعث همین افسردگی خواهد شد. در ضمن بخش هیپوکامپ هم که مخصوص حافظه است، برای همین افراد افسرده حافظه‌شون کم میشه، توی افسردگی کوچیک‌تر میشه. و نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود، افرادی که نگرش‌های منفی دارن، افرادی که ذاتاً یا حالا اکتساباً یاد گرفتن و هر چیزی قسمت منفیش رو می‌بینن، خیلی مستعد افسردگی هستن. چرا؟ چون اون بخش آمیگدال تحریک میشه، فعالیت بیشتر میشه و فرد باز اون ویژگی های شخصیتی افراد درونگرا و افراد برونگرا هم میتونه تاثیر داشته باشه، که خب افراد درونگرا در خودشون میریزن، صحبت نمی کنن، احساساتشون رو بروز نمیدن، اما افراد برونگرا با خشم و عصبانیت و حالت های خشونت آمیز اون حالت عصبانیت و افکار منفیشون رو بیرون میریزن. سوال دیگه‌تون در مورد آقایون بود؟
پدران بود.
پدران خیلی جالبه. ما معمولا وقتی که در مورد خانوم ها صحبت میکنیم فکر میکنیم خانوم ها فقط پریود میشن، خانوم ها فقط یارسه میشن، خانوم ها فقط افسرده میشن، ولی در واقع انسان ها هر کدوم ویژگی های خودشون رو دارن، با این تفاوت که یک سری خلقت انسان ها چه زن چه مرد به شکلی بوده که آره خداوند اینقدر تفاوت نذاشته که بگه این مسائلی مشکلات فقط برای این جنس، این مسائل و مشکلات برای این جنس. بله آقایون هم پریود میشن، آقایون هم یائسه میشن، آقایون هم افسرده میشن، که معمولا پرنتال پست پارتوم دپرشنه، PPD اصطلاح حالا علمیش هست. 4-25% از آقایونی که خانوماشون افسرده شدن بین 3-6 ماه پس از تولد نوزاد هم افسرده میشن. اونهایی که همسرانشون افسرده است بین 2-5 برابر بیشتره. اونهایی که فقط خانومشون یه نوزاد جدید اومده و پدر شدن در نقش جدید پدری، اونها بین 4-25% طبق پژوهش هایی که شده دچار افسردگی پدرانه میشن، که این مال زمانی که بعد از این که به اصطلاح همسرشون زایمان میکنه. معمولا دلایلش به دلیل اینکه تغییرات هورمونی توی آقایون هم به دلیل کاهش تستوسترون که خستگی و انرژیشون تحلیل میده، یه خود بی‌حوصله میشن، و همچنین افزایش کورتیزول. کورتیزول رو هورمون استرس میگن. در حالت متعادلش افراد میتونن خوب هیجانات منفیشون و استرسشون رو به اصطلاح مدیریت کنن، اما زمانی که این تغییرات به هم میخوره به دلیل اینکه اون چون قدرت فوق کلی ترشح میشه، مدیریت استرس از دست فرد میره، عصبانی میشه، غمگین میشه، این مقدار حالتهای خشم داره. و به دلیل اینکه معمولا آقایونی که خانومشون یک فرزند جدید میارن تو روابط عاطفیشون خب یه فاصله ای میفته و از این بعد سطح تستوسترون و به اصطلاح کورتیزول تغییر میکنه، از این برم اکسیتوسین که هورمون محبت، هورمون عشق هست، به دلیل اینکه روابط یه مقدار فاصله میفته، حالا روابط جنسی و اون ارتباطی که خود دو نفر با هم داشته باشن، روابط عاطفی، خب سطحش میاد پایین. به همین علت خیلی وقتها مثلا کسانی که حمایت های خانواده هم ندارن، تو شهر هستن، کشوری هستن که تنها هستن و خود مرد باید به اصطلاح همه کمک های خانمشو بکنه، یه نکته هم که تو فرهنگ ما خیلی زیاد هست اینکه مرد باید قوی باشن. تو مردی دیگه بابا کاری نکردی، زایمان نکردی، یکی دیگه زایمان کرده، تو چرا این کار میکنی؟ و همین حس و همین کلمات هم باعث میشه که مردها نتونن اون چیزی که درونشون هست بیرون بریزن. همیشه تظاهر میکنن من قویم، اما درونشون دارن گریه میکنن به دلیل این تغییراتی که در سیستم هورمونی بدنشون ایجاد میشه. ولی حالا راهکارهایی هم برای پدران هست که سعی کنن، حالا توی کشورهای خارج خیلی این مشاوره های درمانی، آموزش ها، آگاهی های دوران بارداری برای پدران، مادر و پدر با هم میرن، و حتی اگر خودشون افرادی هستن که مستعد افکار منفی و یه مقدار حالت های افسردگی توی جوانیشون قبل از ازدواج، قبل از بچه داشتنشون داشتن، حتما یه درمان های فردی رو باید داشته باشن. همچنین میتونن از حمایت های اجتماعی در ارتباط بودن با دوستان، آشنایان، خانواده، و بتونن این مدیریت استرسشون و اینکه مراقب باشن، خواب کافی، هر زمانی که احساس میکنن دارن از اون حالت قبلیشون، اگر حالت خوبی داشتن، بیرون میان، نیاز هست که برن و اطلاعات کسب کنن، و اگر دیدن که نه مثلا دو سه هفته داره این حالت تشدید میشه، حتما به یک متخصص باید مراجعه کنن.
ما بین تجربه گویانمون پدرانی بودن که ابراز کرده بودن که افسردگی داشتن، ولی حاضر نبودن تجربهشون رو بگن، یعنی خجالت میکشیدن
متاسفانه
ابراز بکنن که تجربه داشتن،
ولی داشتن. حالا چه اونهایی که یعنی بقید، مگر میگم افرادی که خیلی حالا با روش هایی که میگیم حال خودشون رو خوب نگه داشتن و تونستن با این به اصطلاح تغییر بزرگی که در زندگیشون با اومدن یک نوزاد پیش بیاد بتونن حال خودشون رو خوب کنن، که ولی غالبا آقایون به دلیل اینکه حالا تو فرهنگ ما کمتر حرف میزنن، کمتر همه نظرها، نگاهها به سمت خانومیه که حالا بچه رو متولد به دنیا آوردن، آقایون یه خود مظلوم واقع شدن از این نظر، و همه شون میگن پدر شدی دیگه، باید انجام بدی، باید این کارها رو بکنی. افرادی که بیشتر علاوه بر اون پژوهش هایی که گفتم، یکی سابقه های خانوادگی. حالا نکته ای که من خیلی توی حالا رویکردهایی که دارم میخونم و باشون کار میکنم، همیشه من توی کارگاه ها، چه به روانشناسا، چه حالا به کسانی که مراجعینم هستن، میگم خواهش میکنم تو خدا اگر چه مشکلات روانشناختی، چه مشکلات جسمی دارین، تا الان که زنده این هستین و میدونین، الان رفتین پیش درمانگر، روان پزشک، بیمار حالا جسمی، پزشک بهتون گفته شما این مشکلات دارین، تو خدا خودتون رو درمان کنین. چرا که این ژن‌ها به صورت دیتاهای معیوب در من هست. خیلی ها میگن ما میمیریم راحت میشیم. نه عزیزم، شما حالا بعد 120 سال که فوت کردید خدا رحمتتون کنه، ولی اینکه این دیتاها، این ژن‌های معیوب در من هست، من شاید بچه‌ام ندارم، اما در نسل های من به طور اتوماتیک و خودکار من اینو از یه نسل گذشتم، چهار نسل گذشته من، پدر من وسواس داشته، خب امروز با تغییرات ژنتیکی، شرایط محیطی، نوع تغذیه ها، سبک زندگی، این وسواس، اختلال وسواس پدر من، OCD پدر من در من به صورت یک اختلال دو قطبی ظاهر میشه، در من به صورت یک اختلال افسرده مزمن ظاهر میشه. پس اینی که ما فکر میکنیم نه حالا من ولش کن، حالا برای چی بدم هزینه کنم، میرم حالا میسازیم، حالا میسازیم هم که خود زندگی خودم و خانواده رو خراب میکنم، ولی اینکه این منتقل میشه. ژن‌ها ما نمیخوایم به بچه هامون خانه بدیم، ثروت بذاریم، اینی که ما بتونیم یک ژن سالم و خوب منتقل کنیم. و نکته این که درمان ما، حالا چه درمان جسمیمون چه درمانهای روانشناختیمون، میتونه کمک کنه به بالا بودن سیستم ایمنیمون، حال خوبمون، لذت بیشتری که از زندگی میبریم، تجربه های خوبی که داریم. ما یک بار زندگی میکنیم دیگه، اینا چطور میخوایم زندگی کنیم؟ میدونین اینی که بگیم بلش کن من مریضم، من این مشکل دارم پس اشکالی نداره، نه، خیلی خیلی مهم. مثلا الان میبینین تغییرات چقدر سریعه، بچه که پدر مادرش خیلی عالی خیلی سالم بودن، بچه الان میبینین چون تو چوش مشکلاتی شده. این مسئله خیلی مهمه. پس سابقه خانوادگی خیلی مهمه. مسئله دیگه حوادث استرس زا، کسانی که در دوران حالا کودکی جوانیشون یک سری دچار تروماهایی شدن، روان زخمهایی شدن که در روانشون مونده، چون اون آمیگدال، اون بخش هیجانات و احساسات منفی ما، اینا همه تو ناخودآگاه ما هست. کسانی که دوچار خشونت‌های خانگی شدن، حالا چه میتونه از نظر ضرب و شتم، چه از نظر تجاوزات جنسی که حالا چه دختر و پسر رو که کم هم نیستن، میدونین تو جامعه ما نشون نمیدن ولی معمولا تو اتاق درمان خیلی هاشون بیان میکنن، یا کودکی که با مشکل به دنیا میاد، مادری که بعد از اون همه سختی بچه رو به دنیا میاد که بچه مشکلی داره، حالا انواع اقسام مشکلاتی که بچه ها حالا از همون بدخلقیشون، خلق دشوارشون که نمیخوابن، رفلکس دارن، اینا حالا طبیعی و شایع ترینش هست، ولی مسائلی که ممکنه یه مشکل قلبی داشته باشه، مشکل جسمی، نمیدونم نارساییه یکی از اعضای بدن، و عواملی که بچه از همون روز اول هی مجبوره ببرنش دکتر. مشکل در شیردهی، خیلی از مادرها، خود من هم، مشکلی در شیردهی بچه ها، الان هم که اینقدر حالا چه علم چه حالا تبلیغات این که مادر خودش به بچه شیر بده، اما خود همین شیر دادن برای خیلی از مادرهای عزیزمون خیلی دردسر و مشکلات درد آور و زجر آور و احساس گناه، این که من حالا این بچه شیر دارم، شیر نمیتونم بدم، چیکار کنم، بچه ممکنه نمیدونم پوشش کم بشه، از این حالا حرفایی که زده میشه که البته خیلی صادق نیست چون خیلی ها نمیتونن و الان حالا مسائل شیر خشک حالا همه جا هست، ولی این که من دارم و نمیتونم بدم. مسئله دیگه مسائل مالیه. خیلی از خانواده ها به دلیل حالا مشکلات مالی و اقتصادی، مخصوصا امروز تو جامعه مون با اون هزینه های سرسام آور بیمارستان و این مسائل، خب یک فشار مضاعفی روی هم مادر هم پدر هست، خرید پوشک و نمیدونم شیر و این مسائل، و دیگه تجربه بارداری ناخواسته. این خیلی مخصوصا توی خانواده ها یا کسانی که یه بچه دارن و بعد یه ناخواسته، حالا نه دلشون میخواد نه فکر میکنن شرایطشو دارن، یک میبینن که بچه یک ماه دو ماه حاملن و خب اون احساس گناهی که خب نباید بچه رو سخت کنن و بمونه، و اون حالتهای منفی که خود مادر نسبت به این بچه داره که چقدر روی عزت نفس جنین و اساس حال مطالعات ها کاری که من قبلا کرده بودم، خیلی از بچه هایی که الان بزرگ شدن، شرایط خیلی خوب دارن، اما به دلیل اینکه ناخواسته بوده، مثلا مادر دو تا بچه داشته، یکی دیگه مثلا هنوز اون یکی 9 ماهشه، یه بچه دیگه اومده، هم اون حسی که خودش به این جنین داشته و هم حرفهای دیگران، بچه میخواستی چی کار؟ دو تا داشتی دیگه، نمیدونم این کوچولو، از این حرفهایی که ما معمولمون تاثیر میذاره باعث میشه که این بچه ها در بزرگی علا رقم اینی که من دارم مراجعه اینی که شرایط خیلی خوب دارن از نظر حالا هوش و استعداد و موقعیت شغلی، اما خیلی از خودشون بدشون میاد، خودشون اصلا دوست ندارن، همیشه کارایی میکنن که به خودشون آسیب بزنن. و این وقتی من میچرخیم میرسیم به اونجایی که من بچه هستم که مامانم منو نمیخواست، پدرم هر شب میومد داد میزد با این بدبختی، حالا یه بچه سومم چی، بارها میخواستن منو سخت کنن اما باز نشده. و این خیلی مهمه که این تجربه ها چطور مادری که 9 ماه داره بچه رو که نمیخوادش هم میکنه، حالا این بچه میاد لبخند میزنه، مادر اون اصلا از درون خودشون حالتهای افسردگی را داشته و اینا تشدید میکنه، که اینا خیلی مهمه که ما قبل از اینکه میخوایم باردار بشیم ببینیم که این میدونیم، مثل اینکه ما راه حل مسائل وقتی که بدونیم خیلی بهتر میتونیم با شرایط مواجه بشیم و اگر مشکلاتی هست مشکلات ها حل کنیم، که به نظر من خیلی این موارد توی خانوم های ما زیاد هست به دلیل سیستم های تربیتیمون، روش های فرزند پروریمون، به پولداری یا نداری یا نمیدونم بچه اول و دوم اینا فرق نمی کنه. من اینجا بعد 3-4-5 سال میبینم چقدر زن های ما، حالا نه کسانی که همسن خود من، حالا میفهمم نسل من باز خیلی بهتر هستن، مثلا نسل هایی مثل شما 3-4-5 ساله یا حتی دختران جوان دانشجویی که من تو دانشگاه یک سوال امتحان همیشه میدم، مهمترین دغدغه‌تون چیه؟ 2 نمره میگم فقط دغدغه خودتون رو بنویسید، باورتون نمیشه ولی بیشترین مشکلی که دختران، حالا پسرا به یه طریق دیگه، من چون دانشگاهم دختران است، مسئله شرم و دوست نداشتن خودشونه. یعنی دختران جوانی که ظاهرشون، علمشون، اصلا من باورم نمیشه وقتی مطلب رو میخونم که این بابا این که چقدر خوب بود، چقدر بچه باهوشی بود، چقدر خوب ارائه میداد، چقدر ارتباطاتش خوب بود، اما در درونشون احساس دوست نداشتن دارن و همین هست که تو رابطه ها ناکامن، خیلی زندگی را جدی نمیگیرن، جدی میخوام بگیرن ولی لذت نمیبرن، یا میخوام بیخیال باشن یا به اصطلاح جدیش نگیرن. ولی مسئله که مهمه، مهمترین مسئله، من همیشه گفتم تو هر نقش جدیدی که میخوایم وارد بشیم قبلش باید آگاهی نسبت به خودمون و شرایطمون داشته باشیم.
چه روش های درمانی برای افسردگی پس از زایمان وجود داره؟
اولا پیشگیری از افسردگی، پس از زایمان نیاز به یک ترکیبی از اقدامات عملی و درمان حمایتی داره. اقدامات عملی که بهش به اصطلاح پرنتال کر میگن، شرکت در کلاس های آمادگی زایمان که الان فکر کنم تو ایرانم هست، هم تو بیمارستان ها میزنن هم پزشکا میزنن، قربالگری برای شناسایی که آیا مادر یا حتی پدر آیا سابقه افسردگی قبلا داشته یا نه، چون کلن حتی زمانی که بادار هم میشن باز به دلیل این تغییرات، اونایی که مستعد هستن اینو تو دوران باداری هم حالتشون رو نشون میدن، کسانی که مثلا میبینن خوابشون به هم ریخته یا کسانی که حمایت اجتماعیشون کمه، باید سعی کنن حمایت اجتماعیشون، حالا فامیل نداریم غریبیم، سعی کنن تو گروه ها هست الان از طریق همین فضاهای مجازی یا خانه های مادر و کودک میتونن توی جاهایی که مادرانی که هستن با هم بشینن صحبت کنن. و یکی دیگه که خیلی 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 مهمه کاهش انتظارات واقع بینانه مادرانمون از اینکه من باید یک مادر کامل باشم. پذیرش این نکته که من باید یه مادر کافی باشم. زمانی من میتونم یه مادر کافی باشم که هم برای خودم و هم برای فرزندم، هم برای همسرم وقت کافی را بدم، که این زمانی که من خودم حالم خوب باشه و بتونم مدیریت زندگیمو داشته باشم و داشتن یک زندگی با سبک سالم. خیلی از چیزهایی که معمولا در چه دوران حاملگی و چه بعد از زایمان هست، استفاده از مکمل ها، ویتامین ها، مثلا منیزیم. منیزیم روی رهاسازی و متابولیسم انتقال دهنده های عصبی خیلی کمک میکنه، که حالا معمولا پزشکا به خانمایی که چه بادار شدن چه بعد زایمان مکمل هایی میدن که منیزیم توش هست. و این که از روش های دیگه ای که میتونه روش هایی مثل به اصطلاح تغییر سبک زندگی، چه از نظر خوراک یعنی تغذیهشون و چه از نظر مسائل به اصطلاح مسائل روحی و روانی، که میتونه چند توصیه به مادرانی که هست سوالتون فکر میکنم، توصیه به مادران برای کسانی که افسردگی پس از زایمان دارن، به چهار قسمت میتونیم اینا رو تقسیم کنیم. یکی دریافت حمایت‌های عاطفی و اجتماعی. یعنی چی؟ این حمایت‌ها را ما منتظر نباید باشیم که دیگران بیان مراقب ما باشن. میگم یه وقت ممکنه شما کسی را نداشته باشید و یه آدمی هست که نمیتونی بری جایی. یکی از مهمترین مسئله حمایت خودمون از خودمون، سلف کره، سلف لاوه، که من بتونم حرف بزنم، بتونم احساساتم رو بیان کنم. خیلی از خانوم ها حالا به دلیل همون شرمشون یا خجالت، یا اینکه من اگه بگم الان حالم غم دارم، اگر بگم الان دارم میترسم، دیگران میگن که یعنی چی؟ چون معمولا ما یاد نگرفتیم که احساسات حالا منفی جز و هیجانات منفی رو بیان کنیم. همش میگیم خوبیم، اما تو دلمون داره به قول معروف رخ میشونه. این که بتونن احساساتشون رو بیان کنن، که این با زمانی که من خودم بتونم بشناسم، من بدونم گفتن این که من الان حالم بده، من الان ناراحتم، من الان ترسیدم، من الان دارم حسادت میکنم. میدونیم احساساتی که ما هی میگیم حرف نزن، بده، زشته، اما بتونیم یاد بگیریم که حرف بزنیم، احساساتمون رو بیان کنیم. حتی این میتونه دوستی باشه، خانواده‌ای که خیلی مطمئنیم، چون میدونیم ما معمولا وقتی میخواییم احساساتمون حرف بزنیم یا از مشکلاتمون بگیم، خیلی وقتا خیلی هم میگن بابا همینه که هست، بادار شدی، مشکلات ها داره، زایمان اینا داره. خب این پاسخ نیست. این کسانی که با من همدلی میکنن، منو میفهمن، منو درک میکنه، اگه من میگم ترسیدم، اگه من میگم الان این بچه چی میشه، اگه من میگم نکنه این بچه من ناقص باشه، نمیدونم هزار فکری که مادر هنگام بارداری به سرش میزنه، اینه با کسی که حمایت هم کنه بگه نه آره منم تجربه رو داشتم، اما بعدش هیچی نبوده، آره اینا پیش میاد، افکار منفی ماست دیگه، همون که به اون آمیگدالمون اونو بلندش بکنیم که آره بیاد بیفت و افکار منفی بر ما داستان بساز. و دومی مراقبت از سلامت جسمی و روانی، که خواب کافیه، حالا 8 ساعت خواب کافی. هر وقت احساس خستگی میکنم، خب باید یه استراحت کوتاهی، حتی یک 5 دقیقه یه به اصطلاح یه چوت کوتاهی بزنم رو تختی، رو زمینی، هر جایی که راحت ترم، یه خود آرامش به خودم بدم. تغذیه مناسب، حالا گفتم نوع تغذیه یک مادر باردار، یک مادری که تازه بچه به دنیا آمده متفاوته. حالا معمولا پروتئین هست، اومگا 3 هست، نمیدونم ویتامین های B6، منیزیم خیلی مهمه. و ورزش، ورزش هایی که چه تو دوران بارداری پیاده روی و چه بعد از زایمان مادرها باید اون فعالیت بدنی منظم سیستماتیکشون رو داشته باشن. سوم، درمان های تخصصی در صورت نیاز. یعنی این که من بگم نه مادر منم همینطور بود موقع بارداریش همه حالت ها رو میگه داشتم دیگه پس میگذره، نه شاید مادر من داشت اما بنده خدا به روح خودش نیمون فکر میکرد به کی بگه شاید. همینه دیگه مال مثلا 40 سال پیش. اما اگر یه خانومی که الان الحمدلله همه باسوادن همه اطلاعات از این فضاهای مجازی میگیرن حتما از یک متخصص حتی به صورت یک مشاوره صحبت کنن که آیا ببینن نیاز هست به درمان، در چه مرحله هستن، چه کمک هایی میتونن برای اینکه به خودشون کمک کنن. و چهارم، کاهش استرس و تنظیم انتظار. باز این خیلی مهمه، اینو من خیلی خیلی تو مادران میبینم و اینکه حتی حرف اطرافیان مادر مثلا دیشب نخوابیده الان ساعت مثلا 11 خوابیده زنگ میزنن هنو خوابی؟ برای چی؟ مگه بچه نداری؟ آدم که بچه داره اینقدر نمیخوابه. خب همین حرف باعث میشه که من مادر احساس بیکفایتی بکنم. خب بچه که میخوابه پاشم کارای خونه رو بکنم، رخت دار نمیدونم به کارایی که نظافت خونه. من خیلی وقتا میگم حالا اگه این وقت داشته باشیم یکی بیاد کمکمون کنه، اگر نداریم که غالبا شاید نداشته باشیم اشکالی نداره، این خونه بذار تمیز نباشه، بذار ظرفا بمونه، حالا یه همسرم یا مثلا یکی میاد یا یه وقتی میشه که من میشورم. اما اون زمانایی که باید کنار بچه باشم مخصوصا اون 2 سال اول که دوره اعتماد در برابر بی‌اعتمادی، یعنی هرچی عشق و محبتی که مادر مثلا چون اولین کسی که به کودک نزدیکه به بچه بده، این بچه یاد میگیره که من دوست داشتنیم، به من توجه میگم، چون بچه زبون که نداره دیگه، با همون نیازهای گرسنگی تشنگیش نمیدونم اگر مشکل جسمی داشته باشه با نقنق کردنش گریه کردنش نشون میده که من نیاز دارم. و این مادره که باید تو دسترس باشه. و زمانی که مادرها، حالا من یادم زمان ما میگفتن که بذار بچه گریه کنه چشاش درشت میشه، نمیدونم حالا زمان ما اینقدر مردم ناآگاه بودن، اما بچه بچه گریه کنه، حالا نه به اون اندازه ای که مثل والدین هلیکوپتری که هنوز بچه یه نگاهی نکرده شیرو میذارن دهنش، هنوز پمپرزش خشکه، میگن نه 2 ساعت گذشته باید عوض کنیم، نه به اون حالت که قبل از این که بچه نیازی داشته باشه میخوان بیش از حد نیاز برآورده بکنن، نه به اونایی که میگن ولش کن حالا 4 ساعت بچه پمپرزش عوض نشده، نمیدونم حالا نخورده، حالا ولش کن، حالا اینجا گرمه، حالا اینجا سرده، حالا بریم تو عروسی بچه 2 هفته‌ای رو ببریم تو عروسی تو اون سرصدا. خیلی از رفتارهای ناآگاهانه ما باعث میشه که ما انتظارمون به عنوان این که مادر، میگن وقتی کسی که بچه به دنیا میاد فرشته میشه، مثل که تازه به دنیا آمده و از گناه پاک میشه، حالا روایاتی که اون موقع ما سنمون اینا رو میدونستیم، حالا شاید جوانه علم اینا رو نشنیدم ولی به سن من اینا رو شنیده بودم، یعنی تولد یک کودک یعنی تولد یک زندگی. من خودم میگن از هر چی که در گذشته بوده به اصطلاح تطهیر میشم و دوباره زندگی میکنم. این که به اصطلاح این مادر کامل بودن و تمام وقتمو بر بچه گذاشتن، این انتظار خیلی افسانه‌ایه و به خاطر همینه که الان من فکر میکنم خیلی مادرها با همون یه دونه بچه سر میکنن، چون تمام وقتشون روی بچه گذاشتن و بعد میگن ببین من از همه چیز موندم، کارمو ول کردم، نمیدونم جایی نمیتونم برم. خب برای اینکه تعادلی بین خودم، زندگیم، کارم و بچه ایجاد نکنم. البته میگم 2 سال اول خیلی مهمه ها که ما حتما اگر هم سر کار میریم سعی کنیم در کنار بچه باشه که بچه آرامش داشته باشه و گذاشتن وقت برای خودمون، علاقه که داریم کتاب بخونیم، نقاشی کنیم، خیلی کارهایی که ما وقتی بچه دار میشیم احساس میکنیم دیگه تمام شد. اما یکی از مسائلی که باعث میشه ما بتونیم برگردیم به حالت اولیمون و اگر دچار افسردگی شدیم، یه سری مهارت ها و یه کارهایی که قبلا دوست داشتیم یا اگر هم نداشتیم خودمون رو مشغول یه کاری که فکر میکنیم دوست داریم میتونیم حالمون خوب بشه، ژورنال نویسی، خاطرات روزانه نوشتن، نقاشی کردن، و اینا خیلی میتونه کمک کنه. و این نکته خیلی خیلی مهم، نگفتن. خیلی از مشکلات مادران جوان ما بعد از زایمان اینه که نه نمیتونن بگن. یعنی چی؟ یعنی الان 3-4 روز زایمان کرده، یعنی 8 نفر فامیلا میخوام بیان ببینن بچه رو، خب میخوام بیان بشینن، خب من نمیتونم بخوابم دیگه، میگم بابا 8 روز زایمان کردی، طبیعی هم بودی یا حال سزارین هم بودی، حالت خوبه، شوهرت گفته حالش خوبه، پاشم همین که بلنشم تعارف کنم، حالا حس بخورم، میوه بیاد، چای بیاد. خب ببینین، این که من حداقل تا 10 روز 2 هفته خانومی که زایمان میکنه باید شرایط خونه خیلی آروم، خیلی آرامش داشته باشه، تنش، مهمون بازی، نوه اولمونه، آرزو داریم، میخواییم بیایم، روزی یه بار بیایم، باش بازی کنیم، باش حرف بزنیم، بتونیم. و این که حمایت همسره، ما میگیم حمایت خانواده، اما چیه؟ بله، خانواده هم میخواد بیاد به من سر بزنه، میان خودشون مثلا کارهای خونه رو کمک میکنن، انجام میدن، آره میشینم پیش بچه، من اگه کاری دارم کمکم میکنن، من مثلا من مهمان اونها میشم به عنوان کسی که زایمان کرده، نه اونها بیان من پاشم چای بریزم براشون، غذا درست کنم، سفره بندازم. این حمایت به خاطر همینه که خیلی وقتها حتی دعواها هم خواهد شد، به خاطر اینکه پدر مادر من نوه اولشونه میخوان بیان و خانوم میگه نه، آقا میگه این چه افکاریه، تو چقدر از خود راضی هستی، حالا مگه چیکار کردی، و همینا باعث میشه که بگو مگوهایی که به اصطلاح ایجاد بشه و رابطه تختر بشه و مادر بیشتر تو اون جنبه منفی و افکار، حالا میگم اگر یه ذره هم اون حالتهای افسردگیش باشه، با این شرایط که درکش نمی کنن، همدلی نمی کنن و در واقع مراقبت ازش نمی کنن. مراقبت به این نیست که من یه کادوی بزرگ بخرم، مراقبت اینه که معلوم اینو درکش کنم، بفهمنش که این الان شرایطی هست که باید خونه آروم باشه، تنشی براش ایجاد نشه، بتونه هر وقت خواست بخوابه، هر وقت خواست بلند شه، هر وقت خواست هر چی حالا در یه حدی در دسترسش باشه دیگه، دنبال خرید و گوشت و نون و آب تو خیابون و تو مغازه ها نره. اینا خب مسائلی که خیلی باید روش کار بشه و این آگاهی هایی هست که باید، حالا معمولا آقا به خانواده خودشون و خانوم به خانواده خودشون آگاهی ها را بدن.
در صورت نیاز به دارو، آیا مصرف داروهای ضد افسردگی توی دوران شیردهی بی خطره یا خطر داره؟
ببین، اولا یه سری داروهای محال کننده بازجذب سروتونین هست به اسم که معمولا به افسرده ها میدن، اما معمولا برای مادرانی که شیر میدن اشکالی نداره، ولی قوی تره برای کسانی که حالتهای افسردگیشون بیشتره. و اینو خواهش میکنم هیچ دارویی را بدون تجویز روانپزشک مصرف نکنن، چون شرایط هر کسی، حالتش، موقعیتش، یکی میگه من افسردم، افسردگی در چه حاله، چه شرایطیه، قبلا چه داروهایی خوردین، چه داروهایی رو داری الان میخوری، چه موقعیت‌هایی در خانوادتون هست. اینکه حتما، حالا من اسمها رو میگم، ولی اینکه واقعا ازتون خواهش میکنم خودسرانه، حالا یه به اصطلاح ویزیت پزشک دیگه، پیش پزشک متخصص بدن، شرط حالشون رو بگن و اون دکتر متخصص هست که نوع دارو رو میده. بله خیلی هم مادرها به اصطلاح دچار این افسردگی خواهند شد. حالا اگر که داروهای بازجست سرتونین SSRI نباشه، از داروهایی که قوی تر هست خود حالا متخصصین استفاده میکنه. باز این هم با نظر خود پزشکه، چون میدونین که معمولا سعی میکنن که به مادرانی که حالا بار دارن یا شیدن پزشک پایین ترین دوز رو بده و اینکه ناگهانی ترک نکنه هیچ وقت این دارو رو و اینکه همراه با روان درمانی باشه. یعنی صرف کسی که اگر افسرده شده که حالا از 3-4 هفته بیشتر طول کشیده و شرایط خونه و به اصطلاح زندگیش به هم ریخته، حتی صرف دارو خوردن نمیتونه حالش رو خوب کنه، حتما باید پیش یک تراپیست هم بره و تو این زمینه مشکلش حل بشه.
در اگر افسردگی پس از زایمان در حال
ادامه پیدا کنه
بر مادر و نوزاد و خانوادش تأثیری خواهد داشت.
خب ببینید، اصلا حالا افسردگی اون چیزی که رایجه یک نوع اختلاله. شما ببینید فردی که افسرده است اصلا مثل این که زنده نیست، خوابش، غذاش، روابط جنسیش، ارتباطاتش خیلی متفاوته با یک فردی که این افسردگی را نداره، به دلیل که اون خلق و خو پایینه، انگیزه نیست، حالش بده، مرتب افکار منفی در ذهنش هست. و حتی من خودم میخوام بگم تجربه حتی افسردگی هم دارم، یه قده ایده همه قده فوق کلی هم در آمده بود، بیماری جسمی بود ولی به اعصاب و روانم زده بود که 4 ماه من مرتب گریه میکردم، هیچی لذت نمیبردم، نمیدونم حتی زمانی که دکترام درسم میخوندم، موقعی که سر کلاس بودم خوب بودم، مثل اینکه هر کلاس میومدم بیرون شروع میکردم به گریه، 5 کیلو 10 کیلو لاغر شده بودم، اصلا خواب به چشم نمیومد. یعنی همیشه آرزو میکردم خدایا میشه من یه روز شب بخوابم صبح بلند شم، همیشه رو مبل دستم زیر سرم و افکار مخشوش پراکنده، یه لحظه خونه تنها نمیتونستم بمونم، همش باید پا میشدم. میگم تجربات یه بود خنده داره بعد خودم به عنوان یک زن بزرگ، ولی خیلی کارا میکردم که تنها نباشم، چقدر هزینه میکردم که بدم با یکی بشینم حرف بزنم، این تجربه ها رو داشتم. ولی نقطه ای که خیلی مهمه، خب حالا مشکل رفع شد، یعنی میخوام بگم خود من هم حالا بعد زایمان نبوده ولی در مواقع عادی مثل خیلی ها که این تجربه داشتن داشتیم، ولی اگر فردی گفتم به دلیل همین که این یک اختلال، حالا علارغم اینی که حالا ثابت میکنن تو عمل کرده اجرایی مغز هم، یعنی فرد مستعد هم ممکنه باشه، این ژن هم در وجودش باشه، اگر درمان نشه واقعا استدعا میکنم حتما درمان کنن خودشونو، چون این اولا یه مادر بچه به یه مادر شاد نیاز داره، به یه مادری که بهش برسه خوشحال باشه بگی بخنده. بچه اصلا میدونی تو 2-3 سال اول همش دوست داره که با شوتی کنن، خنده کنن، به خنده در آوردن بچه، بازی کردن باش، چقدر توی رشد شناختی بچه، توی رشد جسمیش، توی عزت نفسش، همه مواردی که ما میخواییم این شخصیت بچه رو رشد بدیم، سرحالی، سرزندگی، عشق، محبت، مهم نیست که ما خونمون چند متریه، مهم نیست که ماشینمون چیه، مهم نیست که توی خونه مثلا حتی 20 متری 15 متری هم شاد باشیم، بگیم، بخندیم، نونای دم پختک مثلا بخوریم حالا، اما با عشق بخوریم، با خنده بخوریم، کلمات خوب به هم بگیم. اما این مادر افسرده چیه؟ بهترین غذا میاد، نه خودش میتونه بخوره نه با بچه، ارتباطش با بچه، با اطرافیان، یه بچه یه گوشه‌گیره، منزویه، اگر خیلی هم با استعداد باشه همه استعدادها سرکوب میشه، ارتباط اجتماعی نداره و این همینطور نسل به نسل میچرخه میچرخه و به شکل شدید ترش. این که واقعا من استدعا میکنم این مشکلات، میگم خیلی ها میگن افسردگی عادیه، آره عادیه، بعد یه زمانی کوتاهی، اگر بیش از 3 هفته شما دیدین حالت طبیعی ندارین، از زندگی لذت نمیبرین، انگیزه ندارین، ارتباط جنسی اگر همسر دارین ندارین، نمیتونین ابراز محبت بکنین، دوست ندارین کسی تلفن میکنه باش حرف بزنین، همش میخواین بخوابین، همش جلوی مثلا موبایلین، ببینین که عادی نیست و این باید حتما درمان بشه.
یعنی میتونه تبدیل به افسردگی مزمن بشه.
بله.
چطور میتونیم از عود مجدد افسردگی توی بارداری های بعدی پیشگیری بکنیم؟
ببینید برای که از پیشگیری کنیم، حالا علاوه بر اینی که اگر از دستگاه های FMRI بتونن، حالا میگم تو ایرانی مسئله باشه و بتونن ببینن که آیا اون بخش پیش پیشانی مقدار حالتش چقدر نسبت به همسالش، که فکر میکنم یه هزینه خیلی سنگینی داشته باشه و نیست، ولی عوامل کاهش دهندش حمایت عاطفی و اجتماعیه که ما سعی کنیم در کارهای روزمره بتونیم از کمک بگیریم. حالا حتی ممکنه ما پدر مادرمون نباشه، ممکنه همسایه یه کسی باشه که بتونیم یه مقدار توی به اصطلاح کمک بگیریم، همسرمون حتی شاید یه خود وقت کارشون کمتر کنن. حالا تو خیلی کشورهای اروپایی معمولا خیلی آوانس میدن به پدرها و مادرها. ارتباط مؤثر و مثبت در رابطه زناشویی، این ارتباط عاطفی، میدونیم که وقتی مادری بچه دار میشه به دلیل اینکه تمام توجهش وقتش به سمت بچه است، به دلیل اون تغییرات به اصطلاح هورمونیش هم این عشقه که قبلا به طرف همسرش بود، آغوشه، محبته، بوسیدنه، الان میاد به سمت چی؟ نوزاد. این پدر اینجا یه مقدار مظلوم واقع میشه. اما چیه؟ اون چیزی که میتونه از عود افسردگی و پیشگیری کنه این که در همون زمانها باید آقا مثلا یاد بگیره که چطور همدلی کنه، چطور عشق بورزه به خانمش، چطور محبت کنه، حتی چه شرایطی ایجاد کنه که امنیت و آرامش رو بذاره، چه کارهایی که میگم انجام بده که شرایط خوب باشه. حالا بعضی میگن لوس میشه خانم، انقدر بهش توجه نکن، اما نه، یه وقتهای لازمه، لوس شدن نداره. این خانم الان توی شرایطیه که حالت نرمال نداره و اینش که دلش نمیخواد که فقط هی بخوابه یکی بیاد به اصطلاح کمکش کنه و بهش خدمت کنه. مسئله دیگه اینه که از طریق درمانهای رفتاری شناختی که حالا روی کرده CBT هست بتونن اون نگرش‌های منفیشون رو بشناسن، تغییر الگوهایی که باعث ایجاد نگرش‌های منفی میشه. خدمتتون گفتم معمولا افرادی که منفی نگر هستن خیلی سریع‌تر مستعده، چون اون آمیگداله، اون بخش هیجان احساسات منفی مثل که همچه داره روشن میشه. شما میبینید میرین تو خیابون یکی یه حرف بی رفت میزنه، یه قیمتی رفته بالا، وای این چه وضعیت، اون یکی چی میگه، اون یکی چیزی میگه، بعد میبینیم یه دفعه سر یه قیمتی که از دیروز با امروز تفاوت کرده یه دعوای میشه، یه داد و بیدادی میشه، یه به هم میخورن، به هم میریزن. پس این که چطور ما میتونیم بشناسیم اگر فرد هستیم که دارای نگرش منفی و مدیریت استرس و استراب رو نداریم، چون ببینیم افکار منفی به دنبالش نگرانی و استرس. شما یه لحظه فکر کن که اگه فردا حقوقم رو نریزم، پول ندارم تو خونه چیه؟ سریع چیه؟ این فکر منفی احساس نگرانی استرس. چرا؟ چون یه تغییرات شیمیایی عصبی تو ذهن شما ایجاد شده، یه احساس منفی ایجاد شده. این احساسی که نگرانی استرس میزنه روی بدن شما، کجای بدن شما؟ تپش قلب میگیری، صورتتون برق ریخته میشه، ممکنه تنتون بلرزه، وای اگه فردا پولم نریزم، اگه فردا پولم نیاد چیکار کنم، نمیدونم پول مدرسه بچه‌مه، میخوام برم سر کار. خیلی وقتا پیش اومده آدم سر یه موضوع یه فکر منفی میبینیم روزمون رو داره خراب میکنه، اون استرس استراب. و اینکه ما چطور حالا از طریق همین رفتار شناختی، رفتار CBT روی کردش میتونیم ما این استراب ها نگرانی ها بشناسیم. و حمایت از سوی خانواده و دوستان، این باز خیلی نکته خیلی مهمیه که باز ممکنه ما کسی رو نداشته باشیم. اگر داشته باشیم که خیلی عالیه، کسانی که حمایت میکنن، اما اگر نداشته باشیم باز رویکردهای جدیدی هست که باز تو همین خودشناسیه که ما چطور با تنهایی خودمون حال خوب خودمون رو به خودمون هدیه بدیم. اینکه من کسی رو ندارم، میدونم دیگه محفظ، حالا شاید توی کشور غریبم، شاید توی شهریم، این که منتظر نباشم هی یکی بیا در به من بزنه من ببره بیرون، خودم با خودم با تنهایی خودم. و این کجاست؟ زمانی که من عاشق خودم میشم، خودم رو دوست دارم، به خودم احترام میذارم، همون سلف کره یا مهر به خود، شفقت درمانی که حالا روی کردهای روانشناسیه. و این که این تفکری که من نالایقم، من بیکفایتیم رو از خودم رها کنم. وقتی من خودم رو دوست ندارم، چرا دوست ندارم؟ چون یا یک عیبی توی ظاهرم هست، عیب که نه، من فکر میکنم عیبه، یا توی کاری فکر میکنم نتونستم آنچنان دستاورد خوبی داشته باشم. این احساس باعث میشه که من نسبت به خودم رو دوست نداشته باشم. چقدر خودمون رو در روز سرزنش میکنیم، چقدر حس منفی به خودمون میدیم. و نکته دیگه، آموزش و آگاهی از علائم درمان. یعنی ما وقتی آگاه باشیم که چطور خودمون مراقبت کنیم، چطور میتونیم خودمون رو ارزش بذاریم، به خودمون احترام بذاریم، و زمانی برای استراحت، زمانی برای تمرینات آرامش بخش، مثل تمریناتی که مثل حالا مدیتیشن هست، مراقبه هست، یا روانشناسی تمریناتی که در مورد مایندفولنس بهش میگن، که شما در لحظه چطور میتونین در همه حال حال خودتون رو خوب کنین. و یکی هم به اصطلاح تغییراتی که ما از طریق بالا بردن اون فعالیت‌های مغزی ما، فعالیت‌های مغزی که میتونه با انجام یک مهارت جدید، مشغول بودن به یک کار، میتونه تعادلی بین دوپامین و سروتونین در بدن ما ایجاد کنه. در واقع این که ما قبل از این که مراقب فرزندم باشیم، بچه‌مون دوست داره که مادر مراقب خودش اول بوده باشه. و این مراقبت زمانی که ما آگاه باشیم که چه نیازهایی داریم و چگونه باید مراقب خودمون باشیم. ما مراقب بچه رو ممکنه خیلی ازش مراقبت بکنیم، اما در مورد خودمون مثل اینکه اصلا خودمون نیستیم. که این باید یه مقدار زیادی آموزش دیده بشه و تدوین بشه. و باز همش برمیگرده به اون سلف اوارنس، خود آگاهی، خود شناسیه، که حالا معمولا توی مشاوره های قبل از ازدواج یا حتی خیلی از جوونا الان شرایط بیرونیشون خیلی خوبه، الان میفهمن که آره خوده میسیم حال دلشون خوب نیست، خیلی احساس خوبی نسبت به خودشون نداریم، که الحمدلله میان الان تراپیس خیلی میان، معلوم خیلی مراجعینم همین جوانه هستن که بیرونشون خیلی خوبه اما حال دلشون خوب نیست. و این نکته خیلی میتونه کمک کنه به اینی که ما قبل از اقدام به هر کاری سعی کنیم که به خودمون برسیم، مراقبت از خودمون بکنیم.
سخن پایانی به مادرایی که ممکنه توی سکوت دارن از افسردگی رنج میبرن،
عزیزم
هستن که توی سکوت از افسردگی رنج میبرن ولی هیچ
ولی
چیزی
هیچی نمیگن. چرا؟ چون اصلا نمیدونن که این مشکل دست اونها نیست، نمیدونن که اونها فقط یک عاملی هستن برای اینکه این اتفاق افتاده. عوامل بسیاری که خدمتتون عرض کردم میتونه این موضوع رو تشدید کنه و یا پیشگیری کنه، ولی مهمترین مسئله اینه که میخوام بهتون بگم که من که خیلی خوشحال میشم کسی که میبینم بارداره و یا بچه دار شده، چرا که میخوام بهتون تبریک بگم که خیلی ها تو این کره زمین، تو خود کشور ما، آرزوی داشتن یه بچه رو دارن و خرج ها، هزینه ها، هزاران کار کردن، معلومه مراجعه دارن، اما هنوز نتونسته، چون خودش چند تخمک به اصطلاح فریز کردن، اما نتونسته که کسی رو پیدا کنه که هزینه های خیلی خیلی زیادی هم کنه، که حتی مثلا بچه خودش باشه، حالا خودش بدون، یعنی بچه از مال خودش و همسرش باشه. میخوام بهتون تبریک بگم، چرا که خیلی دوست داشتنی هستین و مورد لطف خداوند بودین که تونستین مادر بشین. یه متنی رو من آماده کردم خدمتتون که خودم خیلی دوست دارم، اگر اجازه بدی. مادر عزیزم، تو تنها نیستی. مادر بودن یکی از زیباترین اما پرچالش‌ترین سفرهای زندگی من و تو بوده است و هست. وقتی فرزندت را در آغوش گرفتی، دنیای جدیدی برایت آغاز شد، دنیایی که گاهی پر از عشق و شیرینی است، اما گاهی هم با خستگی، اضطراب و احساسات ناشناخته همراه می شود. اگر بعد زایمان احساس غم، خستگی مفرد، ناامیدی یا بی‌حوصلگی می کنی، باید بدانی که این احساسات طبیعی هستند و بسیاری از مادران این مسیر را تجربه کردن. افسردگی پس از زایمان یک ضعف نیست، یک درد نیست، یک وضعیت پزشکی است که نیاز به توجه و مراقبت دارد. بدن و ذهنت در حال بازیابی از تغییرات بزرگ بارداری و زایمان هستند. تغییرات هورمونی، کمبود خواب، مسئولیت‌های جدید، فشارهای اجتماعی میتونه موجب احساس ناراحتیتون بشه. اما این حالت ماندگار نیست و با حمایت، مراقبت و عشق به خودتون میتونین از اون عبور کنین. اولین قدم پذیرش احساسات خودتونه. یعنی چی؟ یعنی اجازه بدین که احساساتتون، بدین این که قضاوتش کنی و دربارش صحبت کنی، بذارین احساساتتون بیان بشه با همسرتون، دوستتون، کسی که به اون اطمینان دارین. و فقط یادتون باشه موقعی که از احساساتتون صحبت میکنین، نه خودتون و نه دیگران هیچ وقت نباید شما رو قضاوت کنن، بگن احساست خوبه یا بده، فقط باید باهاتون همدلی کنن، حرف شما رو بشنون و گاهی با گرفتن دستتون، بغل کردنتون، بهتون بگن من در کنار هستم، تو بهترین خودتی. اما اگر این احساسات طولانی شد، در کارهای روزمرتون اختلال ایجاد کرد، حتما یک متخصص کمک بگیرید و به مطمئن باشین که گاهی هم لازم دارو مصرف کنین، اما مطمئن باشین اگر بخواین و خودتون مراقبت کنین، حتما حالتون بهتر میشه. به تبریک میگم، تو یک مادر قوی و ارزشمند هستی. فرزندت به شادی و سلامت تو نیاز داره، اما مهمتر از کودکت، تو خودت به شادی و آرامش نیاز داری. همونطور که از کودک نازنینت مراقبت میکنی، از خودت چقدر مراقبت میکنی؟ استراحت میکنی؟ غذای سالم و کافی میخوری؟ به خود زمانی رو اختصاص میدی؟ بدون که این روزها خیلی زود میگذره و زمانی میشه که حسرت این روزهایی که در کنار اون فرزند عزیزت بودید و میخوری و میگی چقدر زود بزرگ شد، چقدر زود میگذره، و حسرت روزهایی را میخوریم که میگفتین کاش که زودتر بزرگ بشه. قدر این لحظات را بدونی. یادت باشه تو نور امید را در قلب خودت خاموش نکن، امیدوار باش، توکلت به خدا باشه، فقط کمی صبر و حمایت لازم داری تا دوباره مثل خورشید بدرخشی، بگی، بخندی، تلاش کنی. تو تنها نیستی، مطمئن باش، تو قوی تر از آن چیزی هستی که فکر میکنی. مطمئن باش و زندگی دوباره با لبخند زیبای کودکت و همسرت به تو خواهند گفت عزیز دوست داشتنی من، در کنارت هستی.
ممنون خانم دکتر. امیدوارم این پیامی که از قلب شما لبریز شده به قلب تمام اون مادرهایی که نیاز دارن برسه.
انشالله. واقعا میگم ما متاسفانه الان فضاهای مجازی شاید خیلی متعدد و زیاد هست، ولی این که واقعا ما اگر وقتمون رو میذاریم، زمانمون رو میذاریم، از حالا فضاهایی و رسانه های استفاده کنیم، مثل همین پادکست های خوب و دوست داشتنی شما که من گوش دادم و چقدر خوشحال شدم که چه جنبه های خوبه دارین در نظر میگیریم، چیزی را وقت بذاریم که بدونیم منبع علمی داره، بدونیم اگر صحبتی میشه حرف دل من و شماست، اما با یه دیدگاه متخصصانه و علمی که بتونیم در زندگیمون به کار ببریم و انشالله رهنمودی باشه برای موفقیت و خوشبختیمون. یک بار زندگی میکنیم، پس قدر لحظه لحظه‌ش رو بدونیم.
ممنون،
دوستتون دارم. قربان شما. ممنون. مرسی.
ممنون از وقتی که گذاشتید. خیلی لطف کردین. ممنون از شما و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. میسپارمتون به خدا. و عاشق همتون هستم، مادران زیبای دوست داشتنی کشورم و یا هر جای دنیا که هستی. مرسی، ممنون از شما.
خیلی ممنون که در این فصل همراه ما بودید. فصل قلب‌های شکسته، روح‌های مقاوم با موضوع افسردگی پس از زایمان به پایان رسید. طبق روال همیشه دو هفته دیگه منتظر یه اپیزود متفاوت از ما باشید. مرسی که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.